بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 233، سطر 33. استاد مروی، جلسه 68، مورخه 24/11/78.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
از آنجا که به علت نقص فنی قسمتی از ابتدای این جلسه ضبط نشده است، جهت عدم نقصان بحث جزوه این قسمت قرائت می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. و من هو الصلح فإن الظاهر المصرح به فی کلام جماعت کالعلامت فی التذکره دخول الخیاره فیه مطلقا. مورد ششم از مواردی که مورد بحث است که آیا خیار شرط در آن جاری است یا خیر، مورد صلح است که موردی تکراری است. آیا در صلح می توان خیار شرط مطرح کرد یا خیر؟ شیخ انصاری می فرماید در رابطه با صلح سه قول است. قول اول این است که در صلح مطلقا خیار شرط جاری نمی شود. قول دوم این است که در باب صلح مطلقا خیار شرط جاری است. قول سوم که به نظر شیخ انصاری قول قوی هم می باشد، قول به تفصیل است که قبلا هم تکرار شد. خلاصش این است که چنانچه شهید اول هم قائل به این قول شده است، اگر صلح مفید ابراء ذمه و به جای یک ایقاع باشد، اینجا می فرمایند در این صلح انسان حق خیار شرط ندارد، که قبلا هم تکرار شد. خلاصه‌اش این است که چنانچه شهید اول هم قائل به این قول شده است، اگر صلح مفید ابراء ذمه و به جای یک ایقاع باشد، اینجا می فرمایند که در این صلح انسان حق خیار شرط ندارد. و اما اگر صلح مفید معاوضه باشد به جای عقد بیع و اجاره و امثال اینها باشد، بلا شک و شبهه در این صلح خیار شر صحیح می باشد. مورد ششم بحث ضمانت است. می دانید مورد ضمانت این است که فرض کنید کسی دینی به ذمه اوست،
دیگری میاد ضمانت میکند این دین رو، میگه این دین به عهده من باشه، این رو میگن ضمان. آیا در ضمان خیار شرط جاریست یا نه؟ به این بیان که ضامن بگوید من دین بر ذمه شما رو ضامنم، به شرطی تا یک هفته خیار فسخ داشته باشم. علامه در کتاب تذکره و در کتاب قواعد فرموده است خیار شرط در زمان صحیح نیست، ولی مرحوم شیخ می فرماید اگر ما قائل بشیم که اقاله در زمان جایز است، یعنی ضامن با طرف مقابلش میتونه عقد زمان رو به هم بزنه، اگر اقاله در زمان صحیح باشه اقوا این است که خیار شرط هم در زمان صحیح خواهد بود. مورد هفتم، نه اتفاقا قانون کلی در باب اقاله است، حالا در پایان این بحثم میاد، یه جای دیگه هم اشاره کردیم. اقاله یعنی جواز فسخ، اقاله یعنی فسخ کردن جایز است. ما باید مشروعیت فسخ رو در یک عقد بفهمیم، اقاله علامت مشروعیت فسخ است. یعنی در باب بیع همیشون قانون کلی همین فرمودن از کجا معلوم در باب بیع شرط فسخ جایزه؟ به خاطر اینکه میبینیم اقاله جایزه، چون در روایات گفته شده علامت مؤمن اینه که اگر طرف مقابلش در بیع آمد گفت اقاله کن، اقاله کنه. اقاله یعنی بدون هیچ سبب شرعی میتونن به هم بزنن یک عقد رو. پس این خودش داله بر اینه که جواز فسخ در این عقد مشروعه. در بیع هم اینو فرمودن، در زمان هم میفرمایند، تفصیلش هم در پایان این بحث خواهد آمده، در پایان قبل از بحث خیار قبل که شاید فردا بهش برسیم. دقت کنید، مورد هفتم مورد رهن است. میدانید که رهن معمولاً در شریعت در مورد دین است. زید از عمر 1,000,000 تومان قرض میخواد، عمر میگه برای پشتوانه این قرض و به عنوان وثیقه شما فرش تو پیش من رهن بگذار. زید قالی رو پیش عمر به رهن می گذارد، 1,000,000 تومان پول ازش قرض میگیره. آیا در رهن راهن میتواند خیار شرط رو مطرح کنه؟ به این معنا که بگوید اگر پس از یک هفته من خواستن بیام قالیم و از دست امر بگیرم، امر هم قبول کن، آیا این شرط در رهن صحیح هست یا نه؟ شهید اول در کتاب غایت المرام فرموده است در باب رهن راهن حق ندارد خیار شرط رو مطرح کنه، چون رهن به عنوان وثیقه دین است و وثیقه و پشتوانه باید دست قرض دهنده باشد تا او اطمینان داشته باشد که بدهکار قرضش رو ادا می کند. و به عبارت اخرى طبیعت عقد رهن شرعا و عرفا اقتضا می کند که عین مرهونه وثیقه باشه، پشتوانه باشه، و این که راهن بتواند عین مرهونه رو دوباره دست خودش داشته باشه، این برخلاف وثیقه است. مرحوم شیخ می‌فرمایند این دلیل شهید اول نهایت دلالتش این است که رهن قاعده اولیه در او لزوم است، چون عین مرهونه وثیقه است، مثل باب بیع که قاعده اولیه در بیع لزوم است، ولی این منافات نداره که اگر بایع و مشتری توافق کردن حق خیار فسخ داشته باشد. در مورد رهن هم اگر راهن و مرتهن با هم توافق کردن چه منعی دارد که با رضایت طرفین راهن حق فک رهن رو داشته باشن؟ خلاصه بحث رن بخونیم این قسمت رو تا برسیم به من. و منه صلح، مورد پنجم از مواردی که بحث است که آیا خیار شر درش مطرحه یا نه، صحیح هست یا نه، صلح است. فإن الظاهر المصرح به في كلمات جماعت، ظاهر که تصریح شده به او در کلمات جماعتی، ظاهر عبارت بعضی از علما و صریح عبارت جمعی از علما مثل علامه در تذکره، دخول الخيار فيه مطلقا، خيار شد در باب صلح صحیح است مطلقا، بلکه از معذب الباره در باب صلح اجماع ذکر شده بر دخول خيار شد در صلح به قول مطلق، یعنی مطلقا، مطلقا در مقابل تفسیر سوم. و ظاهر مبسوط مثل محکیه از خلاف عدم و دخولی فیه مطلقا، اینم قول دوم. ظاهر مبسوط شیخ مثل اون که از کتاب خلاف شیخ حکایت شده عدم دخول خیار شرط است در باب صلح مطلقا، مطلقا در مقابل تفسیر سوم. حالا قول سوم، وقد تقدمت تفسیر، این فرمایند در اون مورد دوم گذشت تفصیل از تحریر علامه و جامع المقاصد و غایت المرام، که اون تفصیل این بود که اگر صلح جانشین یک ایقاع بشه مثل ابراء ذمه، اینجا خیار شرط درش مطرح نمی شود. اگر صلح یک معاوضه باشد به جای بیع و اجاره و مزارعه و مصافات و امثال ذالک بنشینه، خیار شرط درش جاری می شود. ولا یخلو عن قرب، میفرماین همین قول به تفصیل خالی از قرب نیست. لما تقدمه، اونجا مفصل بیان کردیم در باب صلحی که به جای ایقاع می نشیند شک داریم آیا درش جواز فسخ شرعاً وجود دارد یا نه، جواز فسخ سبب شرعی، فسخ سبب شرعی هست یا نیست، چون شک داریم در اصل مشروعیتش نمیتونیم او رو در ذهن همچه صلحی شرط کنیم. لما تقدم از شک در سببیت فسخ برای رفع ابرا، شک داریم آیا فسخ میتواند ابرا ذمه رو از بین ببره یا اون چی که فایده میدهد فایده ابراء ذمه رو که صلح باشه یا نه. وقتی شک داریم که آیا ابراء ذمه فسخ از بینش میبره یا نه، فسخ مشروعه یا نه، شک در مشروعیت داریم. چیزی رو که شک در مشروعیتش داشته باشیم نمیتونیم در ضمن یک عقد شرطش کنیم. مورد ششم، و منه الزمان، مورد ششم عقد زمان است که عقد زمان معمولا به ذمه تعلق میگیرد. آقای از فردی طلبگاره، شما میایید ذمه اون مدین رو به عهده میگیرید، اینو میگن زمان. فان المحکیه، اون چی که حکایت شده از کتاب زمان تذکره و قواعد، عدم و دخول خیار شرط فی، خیار شرط در باب زمان داخل نمیشود. و هو ظاهر مبسوط، اما مرحوم شیخ میفرمایند والعقوا دخوله فی، عقوا دخول خیار شرط است در عقد زمان. لو قلنا به تقایل فی، اگر قائل شدیم اقاله در زمان درسته، قانون کلی اینه هر جا اقاله صحیح باشد یعنی جواز فسخ وجود داره، هر جا جواز فسخ مشروع باشد میشود در ضمن اون عقد جواز فسخ رو شرط کرد. از کنم به حضور شما که مرحوم شیخ یک لو قلنا دارد، اگر قائل به تقایل بشیم در باب، از کنم به حضور شما که این چیز، اگر قائل به تقایل بشیم در باب زمان، چه زم زمه به زمه باشد چه ارجاع زمه باشد هیچ تفاوتی نمی کنه. فقط مشکل این است که آیا زمان بر می گرده، در ظاهر عقده، آیا بر میگرده به یک ایقاع یا نه، این مشکلی است که اینجا وقت شیخ انصاری اشکال کرد. اگر واقعیت زمان برگرده به یک ایقاع یعنی ابراء ذمه طرف، من میام ضمن عقد زمان ابراء ذمه طرف میکنم، ابراء ذمه طرف میشه، لازمه ابراء ذمه او اینه که این دین میاد به عهده من. اگر واقعا زمان یک ایقاع باشه یعنی ابراء ذمه باشه، همون حرفی که در باب صلح گفتم خود شیخ انصاری، اینجا هم جاری می شود. لذا باید قائل به تقایل هم نشد، قائل شد که اینجا زمان به جای یک ایقاع حساب میشه. وقتی به جای یک ایقاع حساب بشود شک که در مشروعیت فسخ داریم در باب ایقاعات، لذا مطلب همان است که در باب صلح بیان شد، اشکال. و منه رهن، مورد بعدی رهن است. فإن المصرح به في غاية المرام، اون چی که تصریح شده بود در کتاب غاية المرام، عدم و ثبوت الخيار للراهن، اینه که خيار برای راهن ثابت نیست. چرا؟ لأن الرهن وثيقة للدين، چون رهن وثیقه دین است، عنوان یه پشتوانه مطرحه. 6 ماه دیگه میخواد پول رو بده، این رهن باید بمونه تا 6 ماه دیگه که اطمینان داشته باشه بدهکار این 1,000,000 تومان پول رو میاد بهش میده. رهن وثیقه دین است. والخيار ينافي الاستيصاد، خيار با طلب پشتوانه منافات داره. آقا طلب میکنه پشتوانه رو، پشتوانه معناش اینه که تو رو قبول ندارن، باید یه قالی بمانه تا وقتی پول رو بدی. از این طرف خیار فسخ قرار بدن که آقا میتونی فسخ کنی بعد از یک هفته قالی تو ببری، خیار منافات و استیصاب داره. ولعله لذا، به خاطر همینه که استشکل در کتاب تحریر، علامه در تحریر اشکال کرده که در باب رد خیار شد داخل بشه. و هو ظاهر و مبسوط، مبسوط هم اینه که غالب اشکاله که در باب رد خیار شد داخل بشه. و مرجع او بازگشت این دلیل به عبارت اخرى به این معناست، الا ان مقتضا طبیعت رهن شرعا بل عرفا کونها وثیقه، مقتضای طبیعت رهن شرعا بل عرفا بودن اون عین مرغونه است وثیقه، اون عین مرغونه به عنوان وثیقه حساب میشه. و الخيار مناف لذلك، خيار هم منافات با وثیقه بودن داره. لطیه خود مرحوم شیخ میفرمایند بسیار خوب، نهایت چیزی که دلیل شما ثابت میکنه اینه که اصل اولیه در رهن لزومه، مثل بی این منافاتی نداره که با ترازی طرفین جعل خیار کنن. و فیه ان غایت الامر، غایت الامر نهایت چیزی که دلیل شما دلالت میکنه، کون وضعی علی اللزومه، وضع رهن بر لزوم باشه. فلا ینافی جواز و جعل الخیار، پس منافات ندارد جواز جعل خیار به ترازی طرفین، اگه طرفین راضی شدن خیار جعل بشود. و شاهد علی که مرحوم شیخ شاهد هم ذکر نمیکنن، شاهد این که در باب رهن اقاله درسته، اگر راهن آمد به مرتهن گفت آقا 1 ماه گذشته به من اطمینان پیدا کردی، اگر به من اطمینان پیدا کردی رهن رو اقاله کنیم، بیا قالی منو به من برگردون، نیاز دارم پولت سر موعد میدم، اگه مرتهن قبول کرد رهن اقاله میشه. پس خود اقاله در رهن دلالت میکند بر این که جواز فرض و خیار هم در رهن میشود شرط شود. و من حسر مورد هشتم از این 14 مورد، بحث بیع صرف می باشد. بیع صرف می دانی یعنی بیع طلا و نقره. آیا در بیع صرف خیار شرط صحیح است یا نه؟ برخی از علما ادعا کردن که در بیع صرف خیار شرط صحیح نیست. حتی ادعای اجماع هم بر این مسئله نمودند و ظاهراً دلیل آقایان مطلبی است که علامه در تذکره نقل کرده است. علامه در تذکره ابتدا از شافعی نقل کرده است که خیار شرط در بیع صرف جاری نمیشه. بعد دلیل آورده، فرموده است جهت این که در بیع صرف اختیار شرط جاری نمی شود این است که شارع مقدس در بیع در باب صرف شرط کرده است تقابض در مجلس رو فرموده است باید در بیع صرف که 5 مثقال طلا مثلا به 5 مثقال طلا فروخته می شود معاوضه می شود باید طرفین در مجلس ثمن و مثمن رو در اختیار یک دیگر قرار بدن. حالا جهت این که تقابض در بیع صرف لازم است علامه در تذکره فرموده جهت این است که شارع میخواد در باب صرف بیع در مجلس عقد لازم بشود دیگه طرفه هیچ ارتباطی با این جنس ها نداشته باشد هر کسی جنسی که به دستش آمده برداره و دنبال کارش بده. پس مطلوب شارع این است که بیع صرف فی المجلس لازم بشه، لذا گفته همونجا تقابض باشه. و اگر ما خیار شرط رو اینجا مطرح کنیم در خلاف این خواسته شارع است، یعنی ارتباط طرفین با این بیع محفوظ میماند و بعد از 2-3 روز حق فتح دارد و این منافی با خواسته شارع میباشد. شیخ انصاری می‌فرمایند این دلیل آقایان رو ما قبول نداریم. یک کلمه دارن ایشون، می‌فرمایند الملازمه ممنوعه. در این که مقصود شیخ انصاری از منع این دلیل چه چیز است محشین اختلاف دارد. مقصود شیخ انصاری به نظر ما این است که شیخ انصاری میخوان بفرمایند درست است در بیع صرف تقابض لازم است باید در مجلس عقد ثمن و مثمن رو به قبض هم بدن. ولی این که دلیل بر این تقابض چیست؟ در روایات ذکر نشده که حتما دلیل این است که شارع میخواد الان بی لازم بشه و دیگه خیار شرط هم بعدن نباشه. ممکنه دلیل این باشه، چنانچه یک بار دیگه این مسئله تکرار شده است در خیارات، ممکنه دلیل این باشد که در بیع صرف قبض در مجلس لازم است تا شبهه ربا پیش نیاد، به خاطر اینکه مثلا اگر فرض کنید زید 5 مثقال طلا رو فروخت به 5 مثقال طلا، مبیع رو تسلیم کرد 5 مثقال سمن رو، یه هفته دیگه تحویل گرفت. خب در باب بی خواندیم للعجل قسط من السمن، خود اون یک هفته یه مقداری از سمن در مقابل اوست، پس گویا 4.5 مثقال طلا در مقابل 5 مثقال طلا قرار گرفته و این ربا می شود. پس برای این که ربا پیش نیاد گفته شده در بیع صرف تقابض در مجلس لازم، پس ربطی به لزوم عقد و شرط فسخ نداره. بنابراین به نظر شیخ انصاری در بیع صرف هم خیار شرط موجود می باشن. مورد نهم که می فرمایند خیار شرط در این مورد جاری می شود اقسام مختلف بیع است غیر از بیع صرف، که به اتفاق علما در سایر اقسام بیع خیار شرط داخل خواهد شد. مورد دهم می فرمایند غیر از عقود مورد اختلافی که ما در اینجا ذکر میکنیم، سایر عقود مثل عقد اجاره، مثل مزارعه، مثل مساقات، خیار شرط در اونها جاری خواهد بود. مورد 11 بحث قسمت است. دو نفر در یک مالی شریکند، در خونه ای فرض کنید، منزل، این منزل و خانه رو با هم قسمت میکنند. میگه قسمت راست خانه معیناً مال تو، قسمت چپ مال طرف مقابل. مثلا آیا در باب قسمت خیار شرط جاری می شود یا نه؟ مرحوم شیخ می فرمایند قسمت تارتن به فعل است، گفتار درش نیست. مثلا قرعه میزنم فرزن، یه قسمت مال زید میشه، یه قسمت مال هم. اگر قسمت به فعل باشد خیار شرط جاری نمی شود، چون دلیل داریم خیار شرط باید در ضمن عقد باشه و اینجا عقدی نیست که خیار شرط در ذهنش ذکر شد. بله، اگر قسمت به قول باشد و گفتار باشه، اینجا خیار شرط جاری می شود. مثل این که زید به شریکش می گوید لک ما عندک ولی ما عندی به شرط الخیار، قسمتی که دست توست مال تو، قسمتی که دست من مال من، به شرطی که خیار فسخ داشته باشی. در این صورت اگر قسمت به قول باشد خیار شرط جاری خواهد شد. در پایان می فرماین از ما ذکرنا روشن شد که خیار شرط در معاتات هم جاری نمی شود، چون معاتات فعلا و قول نیست، لذا در معاتات عقدی وجود ندارد. تا خیار شرط در ضمن عقد مطرح شود. سایر موارد یه بحثش میمانه برای بعد. عبارت دقت کنید. و منه صرف، از مواردی که اختلاف شده آیا خیار شرط در جاری می شود یا نه، بی صرف است. فإن صریح المبسوط والغنیه والسرائر، صریح مبسوط و غنیه و سرائر عدم و دخول خیار شرط فی، گفته شده در بی شرط، در بی صرف خیار شرط رو نمیتونن مطرح کنن. مدعین علی ذالک الاجماع، در حالتی که ادعا نمودن بر این مدعاشون عدم دخول خیار شرط، اجماع رو و لعله لما ذکره او در کتاب تذکره برای شافعی، اون دلیلی رو که علامه به نفع شافعی ذکر کرده، شافعی که المانع عن دخولی فی الصرف و السلف، مانع شده از دخول خیار شرط در باب بیع صرف و سلف. حالا دلیلی رو که علامه در تذکره برای شافعی ذکر کرده بیان از این است، من ان المقصود من اعتبار تقابض فیهما، در بیع صرف و سلف قبض فی المجلس شرطه، مقصود از این که تقابض در بیع صرف و سلم شرط است به این خاطر است، ان یفترقا، این که بایع و مشتری در بیع صرف و سلم از هم جدا بشن، ولا یبقا بینهما علقه، این بیع لازم بشه، هیچ ارتباطی بین این دو باقی نمانه، هر کسی حدشو بگیره دنبال کارش بره. ولو اثبتنا الخيار، اگر ما در باب بیع صرف و سلم خیار رو ثابت کردیم، بقیت العلقه، علقه و ارتباط طرفین با این بیع باقی میماند. این خلاف خواسته شارع است که شارع گفته باید فی المجلس تقابض بشه تا اینها با هم هیچ ارتباطی نداشته باشن برن دنبال کارشون. مرحوم شیخ میفرمایند والملازمه ممنوعه، ملازمه ممنوع است کما فی تذکره، چنانچه در تذکره هم بهش اشاره شده، ملازمه ممنوع است از خارج توضیح دادیم. از کجا معلوم؟ این که تقابض در صرف لازم است به خاطر این است که بی لازم بشه، علقه‌ای باقی نمانه، این ملازمه ممنوعه. ممکنه تقابض در بی صرف لازم باشه به خاطر اینکه ربا پیش نیاد، ولذا جزم فیها، یقین کرده علامه در کتاب تذکره به دخول خیار شرط در باب صرف، و این استشکله و اولا کما فی القواعد، ولو اولا اشکال کرده، چنانچه در قواعد هم علامه اشکال کرده، ولی در آخر در کتاب تذکره یقین پیدا کرده که در باب بیع صرف خیار شرط داخل می شود. و من از ثالث، اگه دقت کردید عقود رو مرحوم شیخ سه قسم کرد، فرمود بعضی از عقود خیار شرط بل اجماع درشون داخل نمی شود، بعضی اختلافیه، بعضی هم بل اجماع درش خیار شرط داخل می شود. از قسم ثالث که بل اجماع خیار شرط درش داخل می شود، مورد دهم است اقسام بیع است معدای بیع صرف، و مورد یازدهم مطلق اجاره و مزارعه و مساقات و غیر و مازکر از موارد خلاف. در این 14 مورد دقت کنید، عقودی رو که شیخ انصاری به عنوان اختلافی ذکر کردن درش اختلافه، سایر عقود مرحوم شیخ میفرمان بل اجماع درش خیار شرط داخل می شود، فان الظاهر عدم الخلاف در غیر این موارد خلاف است که ما ذکر کردیم. و علم انه ذکر فی التذکره تبعا للمبسوط، دخول و خیار شرط فی القسمه، خیار شرط در باب قسمت داخل می شود، مرحوم علامه در تذکره فرموده وین لم یکن فیها ردون، این رو از خارج توضیح ندادیم، در شرح لومه خونده ای در موارد کتب فقهی هم مبسوط بیان شده، قسمت در دو قسمه، تارتن درش رده، تارتن درش رد نیست. قسمتی که درش رد است مثل این که یک حیاتی مشترک و مشاهده بین دو نفره تقسیم میکنن، قسمت مرغوبش دست یک نفر میفته، قسمت نامرغوب دست دیگری، اون کسی که قسمت مرغوب دستش افتاده یه پولی رو به طرف مقابل رد میکند، به تعبیر او سرگو یه چیزی رو به او رد میکند. اینجا میگن قسمت درش رده، تارت هم قسمت به طور مساویس درش رد نیست، فرق نمیکنه. قسمت اگر چه درش رد نباشه، اونجا که درش رد باشه که گفتن قطعا خیار شرط داخله، اونجا هم که درش ردی نباشه فرمودن خیار شرط داخله. مرحوم شیخ میفرماین ولا یتصور، خیار شرط در باب قسمت تصور نمیشود الا این که قسمت به قول باشد، الا و ان یشترط الخیار، مگر به این که خیار شرط شود، فی ترازی قولی به سهام، اونجا که هر یک به سهم خودش ترازی قولی داره، یعنی حتما عقد دارد، میگه لکه ما عندک و لیه ما عندی، و اما ترازی فعلی، اما اونجا که صرفا ترازی فعلی، فلا یتصور دخول خیار شرط فی، تصور نمیشود اصلا دخول خیار شرط در اون مورد. چرا؟ بناهن علا وجوب ذکر شرط فی مثل العقد، بنابراین که شرط باید در متن عقد ذکر بشه، اگر قسمت فعلی باشه عقدی وجود نداره تا اینکه خیار شرط در ذمنش ذکر شود. و منه یظهر عدم جریان خیار شرط در باب معاتات، ولو بگیم معاتات بعدن لازم میشه، و این قلنا به لزومها، به لزوم معاتات من اول الامر یا بعد از تلف جنس، خلاصه بگیم معاتات عقد لازمه، با اینکه عقد لازمه خیار شرط درش داخل نمیشود. و سر و فی ذلک جهت اینه ان شرط القولی، این که شرط خیار فقط یه شرط قولی، این قول رو نمیشه به یک فعل ارتباط داد، معاتاد عقد نیست فعله، لذا این شرط قولی در ضمن فعل معنا نداره. و سر رو فی ذلک این که شرط قولی لا یمکن ارتباطه به انشاء فعلی، معاتاد انشاء فعلی است، در ضمن انشاء فعلی شرط قولی معنا نخواهد داشت. و ذکر فیه ما مورد دیگر خواهد آمد. و صلی الله علیه.